بشم از شنوندگان عزیز، مردم عزیز کشورم، کسانی که این برنامه رو دارن میشنون، به دیگران تجاربتون رو به هم دیگه بگید. جدی بگیرید توصیه ها رو. فکر نکنیم مرگ واسه همسایه است، واسه ما این اتفاق نمیفته. طرف فرزندش رو داخل خودرو، سوئیچ روش روشن، رها میکنه، خودروش به سرقت میره و اون فرزندش هم اون اتفاقا و در شبکه‌های اجتماعی و چه در واقع التهاب اجتماعی، چه وضعیت بهداشت روانی جامعه رو حقیقتا به هم خورد سر این موضوع. خود من بسیار متاثر بودم. اگر از اون فرد سوال میکردیم، یعنی ما سوال کردیم ازش که چرا این کار کردی، میگم من میدونستم ولی فکر نمیکردم. این فکر نمیکردم ها در جامعه ما زیاده. نه، هر چیزی رو که به ذهن شما میاد اون اتفاق میفته. الان موضوع طمع و به طمع انداختن افراد، امام علی علیه السلام میفرمایند طمع چشم را کور، عقل را زایل میکند. تصور کنید انسانی که چشم نداره، عقل هم نداره، شما هر کاری با این فرد میتونید کنید. به فرد میگم برنده شدی 50 میلیون تومان، به طمع میندازنش، این در تصویر اون فرد تا انتها میره و بعد پرونده میاد در قوه قضاییه. البته وظیفه قوه قضاییه است، مرجع رسیدگی به این نوع بالاخره پرونده هاست، تظلم خواهیه، اصلا این تردیدی درش نیست. اما خواهشم اینه که مردم توصیه ها و آگاهی ها رو جدی بگیرن. نقش مردم در حفظ و صیانت از خود، خانواده و اموال یک نقش پررنگ، تعیین کننده و از ضریب وزنی بسیار بالایی برخوردار است.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر عزیزیانی، در خدمت شما هستیم. قبل از اینکه شروع بفهمید، باز هم خدمت دوستان عزیز شنونده عرض بکنم که سوال برنامه‌مون که سوال پیامکی هست اینه که نقش مردم در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی چی هست؟ ضمن اینکه موضوع اصلی برنامه‌مون پیشگیری از وقوع جرم از شعار تا واقعیت، البته میتونید راجع به این موضوع هم اظهار نظر بفرمایید از طریق 30010 35. آیه دکتر عزیزیانی در خدمت.
بله، ممنونم. خب صحبت‌های خیلی خوبی اشاره کردن آیه صابرایی عزیز. به هر حال ما در مورد پیشگیری از وقوع جرم نمیتونیم یک عامل به تنهایی، مثلا آگاهی مردم رو برای موفقیت این نهاد دخیل بدونیم. خب طبیعی مردم ما مهمترین و اساسی ترین نقش رو دارن. ببینید آقای توکلی، ما به اصطلاح حقوقی باید در جامعه در وهله اول کاری بکنیم که مردم بتونن آگاهی نسبت به قوانین رو پیدا کنن. قانون که در روزنامه رسمی چاپ میشه، این برای همه است، نه برای من قاضی، فقط برای من قاضیه، نه برای ایشون وکیله، همه مردم، چه باسواد چه بیسواد. ما باید به تناسب فرهنگ جامعه، به تناسب اقتضای جامعه، از شهری به شهر دیگر، از مکانی به مکان دیگر کاری بکنیم، مردم رو آگاه کنیم. ما تو دستگاه قضایی واقعا درد این رو داریم به عین لمس میکنیم که مردم ما خیلی موقع توی زمینه‌های حقوقی ما آگاهی ندارن.
این مایی که میفرمایید کی اومده نظر؟
ببینید، آگاهی و تلاش برای آگاهی مردم یه واقعیت، قوه قضاییه تا حدود خیلی کمی میتونه نقش داشته باشه. دستگاه‌های اجرایی ما باید تلاش کنن، ادارات دولتی ما. جالبه، من میخواستم اینو اشاره کنم، یکی از مصادیقی که پیشگیری میتونه کمک بکنه آگاهی اداراته. من با یک مثال، شاید توی جامعه خود ما این رو دیدیم، مثلا میگم دولت میخواد، شهرداری میخواد فرضاً یک اتوبانی به نام اتوبان صیاد شیرازی رو افتتاح کنه یا بسازه. خب میدونید که بخواد این اتوبان رو درست بکنه، نیازمند اینه که املاک مردم در طول مسیر هستن اصطلاحاً اینو تملک کنه. ببینید پیشگیری چقدر میتونه کمک بکنه، نوع تملک شهرداری چقدر مهمه. ما برای همین دعاوی و حتی پرونده‌های کیفری که ایجاد شده، چقدر اینجور پرونده‌ها رو ما داریم. یک کاری رو به صورت ناقص، بدون آگاهی، بدون رعایت همه جوانب انجام میدن، یهویی میاد برای یک مسئله مثل این چند هزار تا پرونده ایجاد میشه. این یعنی پیشگیری. خیلی از ادارات دولتی ما به وظایف حاکمیتی خودشون شاید عمل نکنن، نمیگم که عمد دارن یا، اما نه، به نوعی ادارات ما، نهادهای حاکمیتی ما، مردم ما اگه اطلاع داشتن این کارو نمی‌کردن.
یعنی آگاهی ندارن.
ندارن. این در حیطه و اختیار فقط دستگاه قضایی که نیست. خب دولت باید مثلا میگم تو یک اداره دولتی یا نهاد دولتی یا عمومی چقدر کارمندای اون جامعه به مجموع قوانین همون اداره آگاه هستن؟ واقعا اگه اینا رو رعایت بکنن خیلی از پرونده ایجاد نمیشه.
خب ما یه سری قوانین داریم، مثلا توی بیمارستان ها به در دیوار زدن که آقا این حقوق بیماره، این حقوق بیمارستان، این حقوق پزشکه. چه اشکالی داره تو اداره ها هم همین کار انجام
خیلی میشه؟ خیلی خوب. یعنی واقعا یکی از پیشنهادهایی که واقعا ایت شده و روش هم کار کردن همینه. خیلی از قوانین رو با زبان ساده، ما خیلی موقع تو دانشگاه ها میخوایم برای یک دانشجو با یک زبان ساده چیزی رو میگیم خیلی زود متوجه میشه.
خب کجا باید این کارو بکنم؟
ببینید برنامه ها، من مهمترین و وظیفه‌ای و واقعا اساسی ترین نکته ای که میتونه اینجا کمک کنه بس صدا سیمای واقعا.
خب صدا سیما که رأساً نمیتونه،
رأساً نمیتونه با هماهنگی دستگاه اجرایی ما آموزش
بیاد. مثلا فرض اگه سر چهارراه ما یه سری قوانین داریم، یه تراکتی بزنه اونجا بگه آقا هر شهری
یکی از مسائل
اتفاق اگر بیفته جرمه.
بله سیما دستگاه‌های
نه چون متولیش قوه قضاییه است ابتدا به ساکن
دستگاه رو موظف این کارا میتونن کمک کنن.
مثلا ما الان از همون بچگی بچه از 7 سالگی وارد آموزش پرورش میشه. واقعا
تو کدوم مدارسمون ما زدیم به دیوار که آقا قانون اینه؟
موفق نبودیم اصن
حتی به زمان سال
هنگ قانون درسی تا دانش آموزا میتونیم در
فرهنگ قانون خوانی تو کشور ما متاسفانه خیلی وخیمه. ما چقدر قانون میخوایم هر روز؟ قانون برای کسی نیست که یک وکیل بره به این نکته ای رو به یک موکلش گوشزد کنه که بخواد پرونده‌اش رو بگیره. مردم اگه بدونن ایجاد نمیکنن.
من ببخشید این... چیزی رو خدمتتون عرض میکنم، این که من عرض میکنم قوه قضاییه به خاطر اینه که اون حجم اون 16 میلیون 17 میلیون پرونده کم بشه، یعنی باز تبعات مثبتش متوجه خود قوه قضاییه خواهد شد. یعنی وقتی بیاد از ابتدا برای پیشگیری یک سری اقدامات اتفاق بیفته و انجام بشه، طبیعتاً در نتیجه هم خیلی میتونه تاثیرگذار باشه.
برای من اینو فقط تکمیل کنم در حد یه نکته. و دوم اینکه ما توی جامعه برای اینکه بخوایم به نوعی رقم ارتکاب جرم رو کاهش بدیم، این نکته اینه که فضای جامعه رو باید طوری ایجاد بکنیم که مجرم و متهم ما که بعداً مجرم میشه به اصطلاح این فرد، دو تا چهار تایی که بخواد انجام بده به این نتیجه برسه که جرم رو انجام نده بهتره. خیلی موقع تو جامعه ما
امنیت نکنه.
دقیقاً. یعنی مجرم ما میگه که خب من اگه اینو انجام بدم اینقدرم مجازات بشم باز هم به نفعمه، انجام میده. من اینجا واقعا از مجلس محترم خواهش میکنم، تقاضا میکنم تو زمینه گردآوری و تدوین واحد قوانین ما خیلی موقع کمک کنه. ما خیلی از جرایم داریم آقای توکلی، شاید مثلا با جزای نقدی 1000 تومان 10000 تومانه. خب مجرم به خودش اجازه میده. من قاضی نمیتوانم، من قاضی نمیتوانم بالاتر از 10000 تومان اینو جزای نقدی بدم. اینه که یکی از شقوقی که پیشگیری از وقوع جرم داره چیه؟ بحث اینه که عدم تکرار جرم. ما چند درصد داریم تو جامعه ما که مجرم جرم رو انجام داد، زندان و حبس رو تحمل کرد، برمیگرده تکرار میکنه
همون کار رو انجام؟
بله. یعنی این که اون مجازات ما نتونسته این رو تنبیه کنه، به اصطلاح ارعابی برای این فرد نداشته. ما اگه مجازاتمون دقیق باشه به اصطلاح،
یعنی واقعا نداریم اگر برای بار دوم مرتکب شد تشدید بار سوم مثلا خیلی بیشتر بشه.
داریم تو قوانین ما، تو قانون مجازات اسلامی ما واقعا پیش بینی شده. مثلا بحث تعدد جرم در ماده 134 قانون مجازات پیش بینی شده. اما ما یه سری جرایم داریم باور کنید بار دوم و سومش هم خیلی اجازه میده بخواد انجام بده. اینه که مجلس محترم ما واقعا لایحه داده قوه قضاییه، خیلی کمک کرده و اینکه تصریح کنه. مثلا نمونهش رو میخوام بگم، ما توی قانون تجارت ما یه قانونیه که 80 90 سال پیش تصویب شده، سالهای سال که قوه قضاییه لایحه داده به مجلس. آیه توکلی ما جرایمی داریم تو قانون. بله ما جرایمی داریم توی قانون تجارت به نوعی، مثلا فلان تاجر فلان کاری رو بخواد انجام بده 10000 تومان، تاجری که میلیاردی معامله میکنه، چرا ما اینا رو انجام اصلاح نکنیم؟ سالهای ساله. خب طبیعیه که دو تا چهار تا میکنه انجام میده. خود قوانین سفت و سخت خیلی مهمه. و نکته بعدی که آقای ساوری عزیز اشاره کردن، اما اللحاظ حقوقی ما یک اصلی داریم در حقوق به نام اصل شفافیت.
یعنی همه مردم زیر یک شیشه‌ای باشن که مشخص بشه. چرا توی بانک‌ها دوربین‌های مداربست؟ اصلا دقت کردید که در بانک‌ها شبا اگه دقت کنید چراغ‌ها باید روشن باشه؟ یعنی این که مجرم ما به خودش اجازه ندهد بره در شب کاری بکنه که مثلا بخواد بانک رو بسرقه.
چون خود تاریکی یک ابزار دیگه
این چقدر موثر بوده برای ما. این جور کارا خیلی میتونه کمک کنه برای ما به زبان خیلی ساده. ما اگه مردم رو آگاه کنیم، شفاف کنیم، و اینکه متهم و مجرم ما زیر دوربین نظارتی باشه تو جامعه ها، تو جامعه زیر دوربین نظارتی باشه، به نوعی مردم خیلی میخواد کمک میکنن ما رو. چرا خیلی از جرایم ما مردم خودشون متوجه میشن اما میگن ولش کن اشکال نداره، مردم ما احساس مسئولیت بکنن فلان حادثه اتفاق. بعضی موقع توی جامعه ما ارتکاب یک جرم عادی میشه، آنقدر عادی میشه که مردم
شاید یکی از دلایلش آقای عزیزیانی این باشه که من نوعی اگر یه وقت برام یه جرمی اتفاق، مثلا یکی اومده سرقت کرده، حالا من یه زمانی رو میگذارم برای پیگیری این قضیه، بعد نهایتش میبینم به هیچ جا نمیرسم.
بله.
یعنی واقعا از بس این دست اون دست میشه، از اینجا برو فلان جا، از فلان جا برو بیسان.
بله.
جا این اتفاقی میفته، من خودم میگم آقا عطاشو به لقاش بخشیدم.
قبول دارم این قسمت
زمان بره و این که آره
زمان واقعا یکی از این قسمت‌ها اینه که سرعت عمل خیلی مهمه. آره. سرعت عمل خیلی مهمه. ما توی این بس با چند نوع مجرم سر و کار داریم. بعد توکلی ما یه سری مجرما داریم، آدمایی هستن ساده هستن. ما با اینا خیلی شاید خیلی مخاطبمون نیست. مردم ما شاید خیلی موقع ناخواسته یا خواسته هم اما ناآگاهی گرفتار شدن. این با اطلاع یا با تنبیه، مثلا تو قانون مجازات ما نهادهایی به نام تعلیق مراقبتی، من خودم این موقعی یکی رو مثلا به جای اینکه حبس میدادم از نهاد مثلا مراقبتی استفاده میگردم، مثلا این فرد رو به یک عمل انجام یک کاری توی اداره خاصی عامل منفعه باشه، خودم حکم دادم، خیلی به درد میخوره، نتیجه داشت. اما یه سری جرایم ما داریم مجرمان حرفه‌ای هستن، اینا خیلی پیچیدن، اینا خیلی دقیقن، اینا از کوچکترین فضا و خلا استفاده میکنن. ما چرا جامعه رو طوری بکنیم که این فرد به خودش اجازه بده؟ یهویی فردی میاد توی شبکه‌های مجازی اسلحه نشون میده. چرا فضای مجازی ما طوری شده که آن متهم به خودش اجازه بده؟ یکی از بحثش همینه. ما تو این قسمت پیشگیری موفق نبودیم. متهم ما وقتی به خودش اجازه میده میگه که هیچ کاری نمیشه، ولی این کارو انجام بشه انشالله بتونی نتایج ما.
خیلی متشکرم. خب ساعت 14 بود 12 دقیقه است، ما همچنان فرصت داریم که در خدمت شما باشیم. دوستان عزیز شنونده 301035 هم در اختیار شماست که ارگون نظری هم راجع به برنامه دارید از این طریق به ما انتقال بدید، ضمن این که میتونید بفهمید که نقش مردم در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی چی میتونه باشه. آیه فروغی بفرمایید.
ببینید صحبتایی که حالا در مورد پیشگیری اساتید من اینجا انجام دادن، من میخوام به از یه منظر دیگه بهش نگاه بکنیم. بحث سخت افزاریه. ببینید من بعضا ما میبینیم مراجعه کننده های به ما میان که تو صحبتاشون اولین چیزی که میپرسن چقدر زمان میبره، اصلا میصرفه این کارو انجام بدیم نمیصرفه، این جور سوالا. خیلی وقت میبینیم یه شخصایی میان
میگن چقدر زمان میبره یا چقدر هزینه.
حالا هزینهش که بحثش جداست، ولی چقدر زمان میبره. خیلی وقت ما میبینیم قربانی مراجعه میکنه، ما بحث آبروشه، میگه من میخوام شکایت بکنم ولی نمیخوام خانوادم بفهمن. خب تمام اینها، این مشکلاتی که هستش، بحث این زمان و آبرو اینا، همش به نفع مجرمه. به این نحو که مثلا ما میبینیم که و زمانی که یه شخصی بهش یه جرمی روش انجام میشه ولو کوچیک، با مجرم برخورد نمیشه، حالا به علت همین عواملی که خدمتتون عرض کردم، این باعث میشه که اون مجرم عمل خودش رو تکرار بکنه. و از اون طرف هم میبینیم کسی که قربانیه، حالا بعضا میبینیم که میرن شکایت هم میکنن به علت کثرت پرونده ها، شلوغی مجتمع، حالا عوامل دیگه، به نتیجه ای که باید برسن نمیرسن و این باعث میشه که خود اون تبدیل به یه مجرم میشه. ما بعضا میبینیم مراجعه کننده میاد پیش حالا من یا همکارای دیگه هم عنوان میکنه، مثلا یه جرمی انجام داده، عنوان میکنیم که این کار تو جرم بوده، میگه همین کارو فلانی کرد، کاری باهاش نکرده. این دقیقاً عین گفتاریه که ما میشنویم، بارها میشنویم از مراجعه کننده ها. یا مثلا عنوان میکنن که فلانی این کارو با خود من کردش ولی من نمیدونستم میتونم شکایت بکنم. من احساس میکنم که اگر قوه قضاییه و بالاخص قضات، حالا
یه مقدار حجم پرونده هاشون کم بشه، یه مقدار دقتشون بیشتر بشه و از خیلی جرائم به راحتی نگذرند، این باعث میشه که خیلی از جرائم، ببینید ما الان مثلا نگاه میکنیم خیلی وقتا میبینیم که شخصی یه جریمه میشه، یه جا یه اتفاقی میفته که قبلا نمیدونسته که این جرمه، هر جا بشینه صحبت میکنه میگه فلان کارو نکنید، من این کارو کردم و مجازات شدم، یا این کارو کردم انقدر جریمه شدم. همین میتونه عامل بازدارنده باشه. حالا صرفا بحث پیشگیری این نیستش که من وکیل کاری انجام بدم یا قضات کاری انجام بدن یا دولت کاری انجام بده، همین زبونن که یه شخصی به واسطه اون جریمه ای که انجام شده، اون مجازاتی که انجام شده، داره این ور اون ور صحبت میکنه که آقا این کارو انجام ندید، مجازات خودش اینو پیشگیری میتونه باشه.
البته این آدم میتونه متنبه شده باشه. حالا بعضی ها داریم نمیشن دیگه، به قول آقای دکتر عزیز، یعنی بارها تکرار میکنه جرمی رو.
حالا اونا که به اونا اصطلاحا حالا میگن که مجرمای خطرناک، مجرمایی که حالا شغلشون شده در واقع، حالا بحث اونا جداست، خیلی ها هستن که به واسطه عدم آگاهیشون بار اول، حالا اون شخصی که مجرمه به عادت شده، شاید بار اول اگه میدونستش که این کارش که داره میکنه جرم هستش، هیچ وقت جرمای بعدی رو مرتکب نمیشد. بعضا کسی که یه بار دزدی میکنه، اگه بار اول، حالا ولو دزدی کوچیک، بار اول مجازات بشه، شاید هیچ وقت نره سراغ دزدیای بعدی. و اگر همون بار اول مجازات بشه و واقعا متنبه بشه، خود این میتونه یه عاملی باشه که توی جامعه به هر کسی که برسه بگه آقا این کارو نکنید، این کاری که شما میکنید مثلا مجازات داره اینا. من احساس میکنم که تو بحث سخت افزاری اگه یه کاری انجام بشه، یه تحولی انجام بشه که
تو این سخت افزاری که میفرمایید مربوط به نظام قضایی میشه.
نظام قضایی، بله، عرض میکنم خدمتتون که ببینید ما الان مثلا حالا آقای عزیزیانی از قضات خوب ما هستش، ولی
شما تمرکزتون رو تشدید مجازات هاست،
رو تشدید مجازات نیستش، روی عمل به مجازاته. ببین ما بعضا خیلی وقتا، من خودم به کرات دیدم که حجم پرونده ها به نحوی بوده که شخص اگر بر فرض مثال 100,000 تومان جریمه می شده مثلا، این خیلی بیشتر تأثیر داشته که تا این مجازاتش رو معلق کردن. من اعتقادم اینه که بعضی از حالا بر اساس حالا شخصیت و سن و حالا اون قربانی و ببینیم که چه جرمی هستش، من احساس میکنم که باید بعضی وقتا مجازات انجام بشه.
ببینید جناب آقای توکلی، ما یه پیشگیری معنی موسع و وسیع از پیشگیری داریم. شما هر کاری کنی پیشگیری ولو مجازات. اما در معنی پیشگیری به معنای مزیق که پیشگیری علمی است، پیشگیری ناظر به علت وقوع جرمه، نه خود جرم. یعنی ما باید کانون تمرکزمون رو به اقدام ما قبله، بعد از اینکه جرمی اتفاق افتاد، همین وضعیت که 17 میلیون پرونده،
یعنی زمینه ایجاد جرم رو از اون ببرید.
یعنی علت ها، میگه علت های جرم کلا به دو دسته قابل تقسیم بندی است. علت های دور پدیده جرم که به گذشته ها برمیگرده، حل و فصل اونها ریشه ای زمان بره، به گذشته ها برمیگرده، مثل فقر، بیکاری، جمعیت جوان بیکار و غیر متخصص، عدم تولید ثروت، عدم توزیع مناسب ثروت، شکاف طبقاتی، سیاست‌های کلان اقتصادی غلط، خوشسالی، مهاجرت‌ها، حاشیه‌نشینی‌ها، اینا علت‌های دور این پدیده‌های جرمن که حل و فصلش زمانبره، ریشه‌ای است. در یک سال و دو سال باید یک مجموعی از نظام در طول سال‌ها اما ما یه سری علتهای نزدیک داریم.
آقای ساوری، حل این قضیه هم ببخشید،
الان
کلامتون نه، عرضم اینه که درست زمان بره، ولی بازم اگه انجام ندیم باز رو هم تلمبار میشه و بیشتر میشه.
ببینید کلام من، میخوام در ادامهش این عرض کنم، متناسب با علتهای دور ما یه سری علل نزدیک داریم. علل نزدیک پدیده های جرم ما بهش میگیم علل در آستانه شکل‌گیری پدیده های جرم، مثل محیط، موقعیت، ابزارها، فرصت ها، گمنامیه باعث بروز. ما آماری که داریم 5% مجرمین 50% جرم انجام میدن که عمدتا ریشه در علل دور دارن، فقر، بیکاری و موضوعات مربوط به شکاف طبقاتی، موضوعات مختلف، عدم تولید ثروت، توزیع مناسب ثروت. 95% ما بقی که 50% جرم انجام میدن ریشه در علل‌های دور ندارن، مثل فساد اداری، بیکار نیستن، بی پول نیستن، قاچاق کالا ارز، فساد اداری، پولی، مالی، پولشویی. تصور نکنیم اگه امروز ما تو این برنامه اشاره میکنیم به جرم، فقط جرم های جرائم بخش امنیت عمومی که توسط یه عده‌ای همون 5% که 50%
جرم رو مرتکب میشن،
جرم رو دارن انجام میدن، بلکه یه 95% داریم که 50% جرم رو انجام میدن و ریشه در علل نزدیک دارن. بنابراین یادمون باشه وقتی که صحبت از جرم میکنیم و جنایت میکنیم، تمرکزمون به اقدامات ما قبل وقوع، تمرکزمون رو علت هاست. این علت دور و علت نزدیک باید همزمان دیده بشه، هم دولت به او بپردازد و هم به این ور. و ما موضوعمون از جرم و آسیب، جرایمی تحت عنوان سرقت و کلاهبرداری و ضرب و جرح، موضوعات از این دست تنها نیست، بلکه یک سری جرایم یقه سفید ها، جرایم صاحبان امضای طلایی، پولشویی، موضوعات مربوط به جرایم فساد اداری.
کدوم درصد بیشتری داره تو جامعه ما الان؟ کدوم درصد بیشتری داره الان تو جامعه ما؟
ببینید، ما نمیتونیم بگیم به طور طبیعی ممکنه 95% که 50% جرم انجام میدن باعث زمین سازی همون 5% یعنی که 50% جرم رو انجام میدن. یعنی علتش این بوده، توزیع نابرابر ثروت شده، بعد حالا یه عده‌ای اومدن، اما اینا توجیه برای جرم نیست. ببینید جناب آقای توکلی، ما هر اندازه در حوزه جرم و جنایت و اقدامات پیشگیرانمون هر کار کار انجام بدیم، جرم و جنایت هرگز ریشه کن نخواهد شد. جرم و جنایت موزل جهانی است.
ولی میتونه
کم بشه. مهمترین آفرین و مهمترین چالش فراروی جامعه جهانی است. سال 2002 میلادی سازمان ملل متحد بر اساس گزارش کشورهای عضو اعلام کرد رشد نرخ جمعیت 1، نرخ رشد جرم رو 5% اعلام کرد. در اون سال اعلام میکنه که ما نیازمند به پیشگیری از جرمیم و 16 توصیه رو به کشورهای عضوشون میکنه که در حوزه علل دور و نزدیک چه کارهایی انجام بدن. ما هم در جمهوری اسلامی ایران در سال 1389 معاونتی تحت عنوان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یک نهاد دائمی و پایدار در زیر مجموعه قوه قضاییه شکل گرفته، اقدامات متعددی برای پوشش اون، رفع اون نقاط در واقع علل دور و نزدیک انجام دادیم، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم. بنابراین جنبندی حرف من در این حوزه این هست، فرمودید نقش مردم در پیشگیری از جرم حتما با یک نگاه، با نگاه به علل دور و با یک نگاه به علل نزدیک جرم، نقش مردم رو به راحتی میتونیم احصا کنیم و از اونا بخوایم. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم یک سامانه ای رو راه اندازی کرده تحت عنوان سامانه جامع اطلاعات مردمی که از اون تحت عنوان سجام نام برده میشه.
از این مردم جدای اون سناست؟
سجام
نه، یه سنام داریم که
نه، این این مربوط به سامانه جامع اطلاعات مردمی زیر مجموعه معاونت اجتماعی پیشگیری یک سامانه است، به مردم اعلام کردیم، عضویت هایی را در این سامانه ایجاد شده، شرایط پذیرش برای این در واقع عضویت را هم اعلام کردیم. مردم عزیز کشورمون میتونن با مراجعه به این سامانه حق عضویت داشته باشن، عضو بشن. عضویتش هم اونجا توضیح داده شده به چه شکلیه. این رو ما با هدف ایجاد رویه شهروند مسئولیت پذیر ایجاد کردیم. مردم در قبال حوادث، وقایع و رخدادهای اطراف خودشون مسئولیت پذیر باشن، بتونن گزارش بدن به این سامانه و از طریق این سامانه امکان پیگیری به موقع و سریع فراهم شه. منتها من تاکید کنم این سامانه روی کردش پیشگیریه. باز فکر نکنید پس از وقوع جرم بیاید اعلام کنید تو این سامانه عدد رو هم ببریم بالا. نه، ما تو این سامانه میتونیم راهکارهای پیشگیری بدیم رو اون عللای در واقع جرم. ممکنه توی محله روشنایی کم بود یا کم بوده یه روشنایی، یا به نوعی مناطق بیدفاع شهری، ساختمان‌های مخروبه اینا رو اطلاع بدن، حتما از طریق مسئولین زیرکشون بررسی و رسیدگی میشه. ما با نگاه پیشگیرانه در این حوزه و از طریق این سایت رسیدگی میکنیم به پیشنهادات مردم. امیدواریم این تداوم داشته باشه و پرسش شما و پاسخ به سوال شما توی همین حوزه است.
خیلی متشکر و ممنونم. ساعت دقیقاً 14:23 است. به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. از اینکه حوصله به خرج دادید و برنامه امروز رو هم گوش دادید خیلی ممنونم از شما. این چراغ قرمز گفتگوی اجتماعی همچنان قرمز باقی خواهد موند. فردا هم با همین موضوع، یعنی در ارتباط با نظام قضایی کشورمون، در خدمتتون خواهیم بود. خیلی متشکرم از همراهیتون. یا علی مدد، خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. عرض سلام، ادب، احترام و ظهر بخیر دارم محضر شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. دهم اردیبهشت 1398، سه شنبه و آغاز نوبت دوم کاری برنامه های این شبکه. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تهیه کننده حسین روزبهانی، صدا بردار بهنام رحمتی و هماهنگی و ارتباطات جواد صابری تا ساعت 22 شب با شما همراه خواهیم بود. برنامه کوتاه در کوچه باغ واژه ها رو میشنویم، باز هم با شما کلام خواهم گفت.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنم. امیدوارم در هر جا که هستید شاد و سرحال باشید. واژه ریموت کنترل رو حتما شما عزیزان شنیدید و بسیار هم از اون استفاده میکنید. معادل فارسی که برای واژه ریموت کنترل در نظر گرفته شده واژه دورفرمان هست. واژه دورفرمان تا حدی تونسته در مجامع علمی و در نزد اهل فن جای خودش رو باز بکنه و این امید هست که شاید طی سالهای آینده این واژه بتونه کاملا جای ریموت کنترل رو بگیره. دستگاه دورفرمان دستگاهیه برای واپایش وسایل الکترونیکی از فاصله دور. واژه فکس هم از جمله واژه‌هاییه که شما عزیزان بسیار اون رو شنیدید. واژه فکس رو هم حتما شما عزیزان شنیدید و از اون و وسیلش بسیار استفاده کردید. معادل فارسی فکس واژه دورنگار هست. دورنگار نسخه دریافت شده از دستگاه دورنگاره که در بسیاری از جاها به جای واژه دورنگار از واژه پیامنگار یا نمابر استفاده می کنند، در حالی که معادل درست و دقیق فکس واژه دورنگار هست. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
رادیو گفتگو پوشش میده یکی از مراسم هایی رو که در حال برگزاری هست و اون هم نمایشگاه بین المللی کتاب تهران است. میتونید برنامه ویژه این ایام رو از ساعت 16 شنونده باشید.
کتاب سفینه است که اقیانوس بیکران زمان را در می نوردد. فرانسیس بیکن، فیلسوف و نویسنده بریتانیایی. رادیو گفتگو، حامی کتابخوانی.
سپاسگزارم از همراهیتون با شبکه رادیویی گفتگو. صدای اندیشه ها بر روی طول موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. برنامه های متنوعی رو در این نوبت کاری همکارانم برای شما تدارک دیدند که انشالله اگر تنظیم وقت بفرمید تا ساعت 22 با ما همراه باشید بر روی این طول موج میتونید شنونده اونها باشید. گفتگوی